तेरी सख्त पानी दिला बारान बाबूर सब बताए लगा दिला आलक नरे शिनार दे जिले गलो मन्ना बचाले करे शादे पगाना मेरुन्ना आलक नरे शिनार दे जिले गलो मन्ना बचाले करे शादे
سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم و در نیمه این ساعت با برنامه مهمان آزادی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی 16 جنگجو هنگام عبور از افغانستان به پاکستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه داون از این جنگجویان به عنوان تروریستان یاد کردند و گفتند که آنان هنگام عبور در ولسوالی وزیرستان شمالی در خیبر پختونخوا کشته شدند. این روزنامه به نقل از بخش مطبوعات اردوی پاکستان نوشته است که این افراد هنگام عبور از سوی نیروهای امنیتی پاکستانی شناسایی شدند و پس از یک درگیری کشته شدند. اردوی پاکستان از حکومت طالبان خواسته که به تعهدات خود عمل کند و با کنترل مرزهای افغانستان به افراد اجازه ندهد که اقدام به حملات تروریستی در داخل پاکستان کنند. اما مقام‌های طالبان همواره چنین ادعاهای را رد کرده و گفتند که آنان مسئول ناکامی‌های امنیتی پاکستان نیستند. ایالات متحده جایزه‌های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخلی آنها را حذف کرده است. با گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی، در حمله به هتل سرینا کشته شدند. با گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیاه وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی امروز یکشنبه همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI است. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، دیروز شنبه گفت که دولت امریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده به اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. حکومت‌های پاکستان و طالبان بار دیگر متحد شدند که روابط دیپلماتیکشان را بیش از پیش گسترش داده و تقویت کنند و از همه امکانات خود در جهت منافع متقابل مردم پاکستان و افغانستان استفاده کنند. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل، بر تعهد خود به ادامه تعامل و روابط دوجانبه سودمند با افغانستان تأکید کرده است. او افزوده که دو طرف بر گسترش تعامل و گفتگو بین مقامات ارشد برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه توافق کردند. محمد صادق خان پیش از این در 24 دسامبر 2024 به کابل سفر کرده بود. همزمان با این، پاکستان در ولایت پکتیکا در افغانستان حملات هوایی انجام داد که در نتیجه چندین غیر نظامی نیز کشته شدند. وزارت خارجه طالبان در باره دیدار صادق خان با امیرخان متقی گفته است که این دیدار به تقویت روابط دو جانبه، تقویت همکاری‌های دیپلماتیک، گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی و حل مسائل مربوط به مردم دو کشور تمرکز داشته است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز در برابر ایران باخت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش اعلام کرد که در این بازی که 4 عصر پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز شده بود، 0-14 ایران در برابر افغانستان برنده شد. افغانستان در نخستین بازیش در انجام روز جمعه با نتیجه 1-7 از امارات متحده عربی شکست خورده بود. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز سه‌شنبه این هفته با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 و میزبانی تایلند به تاریخ 20 مارچ آغاز شده است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این رقابت‌ها در گروه سی با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا همگروه است. مقام‌های گروه حماس می‌گویند که صلاح البردویل، یکی از رهبران سیاسی این گروه، در حمله هوایی اسرائیل در شهر خان یونس غزه امروز کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و گزارش خبرگزاری رویترز، یک رسانه طرفدار حماس، گفته است که در این حمله علاوه بر البردویل همسر او نیز کشته شده است. مقام‌های اسرائیلی در این باره هنوز چیزی نگفتند. طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای رهبری حماس، در پیام در فیسبوکش برای مرگ البردویل سوگواری کرده است. صدای انفجارها در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی نوار غزه در ساعات اولیه روز یکشنبه شنیده شده. تیاره های اسرائیلی چندین هدف را در این مناطق مورد حمله قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. لغو این جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا چه تأثیری روی روابط حکومت طالبان با جهان خواهد داشت؟
اگر طالبان بخوان که از فرصت استفاده بکنن، ما فکر میکنم زمینه های بر از اینا مساعد میشه که تا اینا از طرف کشورهای منطقه و جهان برسمیت شناخته شوند.
در گزارش های جهانی و منطقه ای خواهید شنید که ایالات متحده می تواند در اوکراین حضور میدانی داشته باشد، البته نه آن طوری که خیلی ها انتظار داشتند. صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند، می گوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. دختران محروم از آموزش چی می گویند؟
یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود می سازد.
گفتنی های شما را در رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
متاسفانه که کارمندان دولت در طول از 2 ماه معاش هم ارزش نکردن، دیگه رمضان نسبت به سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در این زمان سر مردم ضعیف است.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این خواست را سرپرست وزارت امور خارجه حکومت آنها در دیدار با صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در کابل، مطرح کرده است. بر اساس گزارش دان، رسانه پاکستانی، حکومت پاکستان روز گذشته 2150 مهاجر افغان فاقد اسناد را از طریق گذرگاه تورخم اخراج کرده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
در حالی که نزدیک به یک هفته به پایان مهلت اقامت مهاجران افغان فاقد مدرک و دارندگان کارت‌های ECC در پاکستان باقی مانده، حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این درخواست را امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در کابل، مطرح کرده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان به روز شنبه 2 حمل بدون آنکه به پاسخ مشخص این درخواست اشاره شده باشد آمده که نماینده ویژه پاکستان در این دیدار در کابل امنیت افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه خوانده و متعهد شده که اقدامات لازم را برای صدور ویزه برای افغانها و تسهیل سفر آنان به پاکستان انجام دهد. حکومت طالبان در حال این درخواست را از پاکستان مطرح می کند که روزنامه دان پاکستان به تازگی گزارش داده که پاکستان روز شنبه 2150 مهاجر افغان بدون مدرک را از طریق دروازه دورخم اخراج و به حکومت طالبان تحویل داده است. حکومت پاکستان پیش از این درخواست حکومت طالبان برای به تعویق انداختن مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان از پاکستان را رد کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی این درخواست از راه‌های دیپلماتیک مطرح شده بود، اما روز پنجشنبه 20 مارچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری تاکید کرد که تاریخ تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ACC و سایر مهاجران غیرقانونی تغییر نکرده است. پاکستان از دارندگان کارت‌های ECC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا 31 تاریخ ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. شماره از مهاجران افغان دارندگان کارت‌های ECC می‌گویند که مهلت داده شده بسیار کوتاه است و آنها نمی‌توانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. عبادالله یک مهاجر افغان ساکن پشاور خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت:
مشکل این است که اطفال ما اینجا درس میخوانند، ما اینجا کاروبار داریم، زندگی جریان دارد، آنجا چه خواهیم کرد؟ ما از پاکستان میخواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کند.
حاجی تورباز یک مهاجر افغان مقیم کراچی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دارنده کارت ECC میگوید که 3 نسل از خانواده‌اش در این کشور بودند و اکنون بازگشت به افغانستان برای او بسیار دشوار است.
ما در آنجا بلد نیستیم، اطفال ما اینجا بزرگ شدند، آن کشور را ندیدند. ما آنجا نه زمین داریم، نه خانه و نه پول کافی برای رفتن داریم. پس اگر با آنجا برویم چی خواهیم کرد؟
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در پاکستان حدود 800 هزار مهاجر افغان دارای کارت ECC هستند. این کارت ها به اساس یک توافق نامه در سال 2007 میان حکومت های افغانستان و پاکستان به افغان ها داده شده است. بر اساس گزارش UNHCR، در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان، از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. با گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. در این مورد با محمد اسحاق اتمر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که لغو این جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا به چی معناست و چرا مهم است؟
البته دی قسمت کشور قطر زیاد به حیث میانجیگری در بین امریکا و طالبان کار کرده و این مسئله از چند زمانی و پیش این توسط ابتکار قطر انجام شده. اگر شما بخاطر داشته باشین، آقای سراج الدین حقانی با امارات متحد، عربستان سعودی و قطر هم سفرهای داشتن و دید و بازدید های هم داشتن. ای تو فکر میشه که زمینه سازی توسط خود قطریان انجام شده باشه و اعتماد سازی هم توسط از اونها صورت گرفته باشه که در نتیجه این میرفع تعذیرات بالای شبکه حقانی، مخصوصا سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی، یحیی حقانی، این صورت گرفته.
هفته گذشته یک هیئت امریکایی در کابل امرا با زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق ایالات متحده بر افغانستان با مقامات طالبان ملاقات کردند و بعداً از رهایی یک امریکایی از قید طالبان خبر داده شد. این موضوع چقدر با لغو جایزه $10 میلیون از سوی وزارت خارجه امریکا ارتباط داره؟
ایتو گفتمش که مستقیماً امی این معامله صورت گرفته. در یک روز قبلی هم یکی دو نفر از افغان ها از گوانتانامو اینا آزاد شدن و در مقابل از او هم همی قسم امریکای ها او را آزاد ساختن و طالب ها یک دو سی نفر دیگر که در قیدشان بود امریکایی بودن و آزاد ساخته بودن. یعنی یک معامله اردوش به می ارتباط بده که هم رفع تعزیرات و هم آزادسازی در حقیقت روی یک معامله امریکا و طالبا با هم با میانجیگری کشور قطر به توافق رسیدند.
گزارش های تایید نشده هم وجود دارد که پیش از سفر هیئت امریکایی در کابل شعارهای ضد امریکایی از دیوار سفارت امریکا پاک شده و همچنان یادآور شدیم از لغو جایزه $10 میلیون از سوی وزارت خارجه امریکا. این اقدامات بعدی است و در این حال حکومت طالبان از فعال شدن فعالیت های کنسولی سفارت افغانستان در اسلو هم خبر داده. چی فکر میکنین این اقدامات چقدر روی روابط طالبان با جهان تأثیر گذار است و نشان دهنده چی است؟ آیا در آینده نزدیک حکومت طالبان را جهان به رسمیت خواهند شناخت؟
ما گمان نکنم برزی که یک معامله بین خود طالبا و کشورهایی که شما از اون نام گرفتین است، ولی بر صورت سپردن قنسولگری ناروی میتونه یک علامه بهتر بر طالبا باشه که اینا آهسته آهسته میتونن امو روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی و غربی دوباره برقرار بسازن و این تعامل اینا را اگر طالب ها بخواهند که از این فرصت استفاده بکنند و به خواست جامعه جهانی لبای بگن، من فکر میکنم زمینه های بر از اینا مساعد میشه که تا اینا از طرف کشورهای منطقه و جهان به رسمیت شناخته شوند.
محمد اسحاق اطمر کارشناس امور امنیتی و سیاسی بود که در مورد لغو جایزه $10 میلیون بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها از سوی وزارت خارجه امریکا صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند. میگوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. بر اساس گزارش ها ایالات متحده میتواند در اوکراین حضور میدانی داشته باشد، البته نه آن طوری که خیلی ها انتظار داشتند. کارشناسانی که با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد صحبت کردند از پیشنهاد مطرح شده استقبال محتاطانه کردند و گفتند که چون این اقدام یک ضمانت امنیتی قوی و گام در جهت درست برای انتقال قدرت اتمی اوکراین از روسیه به غرب خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
در صحبت تلفنی اخیر بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش که در جریان آن کیف با آتش بسی 3 روزه موافقت کرد، موضوع حضور ایالات متحده در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین هم مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که در این مکالمه درباره امکان کمک آمریکا به بازسازی زاپروژیا هم با دونالد ترامپ صحبت کرده است. زاپروژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است و از ماه مارچ 2022 در اشغال نیروهای روسیه قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین افزود که فقط پایان اشغال زاپروژیا کافی نیست، چون باید زیر ساختهای در آنجا باشد و از جمله آبرسانی، کارکنان فنی و بسیاری مراحل دیگر تا نیروگاه بتواند در آینده شروع به آوردن پل و برق به مردم بکند. قصر سفید هم در بیانیه خود درباره صحبت تلفنی رهبران دو کشور نوشت که دونالد ترامپ به ولودیمیر زلنسکی گفت مالکیت ایالات متحده بر تامین برق و نیروگاه‌های اتمی اوکراین بهترین محافظت برای این تأسیسات خواهد بود. کارشناسانی که با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد صحبت کردند از پیشنهاد مطرح شده استقبال محتاطانه کردند و گفتند که چنین اقدامی یک ضمانت امنیتی قوی و گامی در جهت درست برای انتقال قدرت اتمی اوکراین از روسیه به غرب خواهد بود. ولودیمیر اوملیچینکو مدیر برنامه انرژی در مرکز تحقیقاتی رازومکوف مستقر در کیف میگوید او باور دارد که اگر آقای ترامپ چنین پیشنهادی را رعه کند، اوکراین نباید آن را رد کند، بلکه باید آن را البته با شرایط خاصی بپذیرد. با گفته او این شرایط باید از جمله شامل تضمین کنترل کامل اوکراین بر این نیروگاه باشد و همچنین اطمینان از این که انرگو اتم سازمان انرژی اتمی اوکراین به عنوان تنها اداره عملیاتی نیروگاه باقی بماند. اوملیچینکو افزود که جز متخصصان اوکراینی هیچ کس دیگر اطلاعی از ویژگی های زاپروژیا ندارد، زیرا هر واحدی هسته‌ای ویژگی های خاصی خودش را دارد. اوکراین دارای 15 راکتور قابل استفاده است که در 4 نیروگاه هسته‌ای این کشور قرار دارند. زاپروژیا یکی از این 4 نیروگاه است و در حال حاضر در اشغال نیروهای روسیه است. وضعیت در اوکراین بی سابقه است، چون جنگ فعال هرگز در کشوری با نیروگاه‌های متعدد اتمی روی نداده است. ایگور ریویتریویچ، کارشناس سیاسی حدود آمریکا در نیروگاه اتمی اوکراین و ایجاد منافع برای واشنگتن را نوع تضمین امنیتی می‌داند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. در این حال شمار از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه این ممنوعیت نه تنها بر آینده آنها بلکه به ضرر آینده کشور نیز خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه واکنش ها به شروع یک سال تعلیمی جدید دیگر بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند، گفته که به دلیل ممنوعیت های آموزشی طالبان 2.2 میلیون دختر از آموزش محروم شدند، رقمی که میتواند تا سال 2030 از 4 میلیون نفر فراتر رود. این صندوق روز شنبه در شبکه X تاکید کرده که هر دختر حق دارد بدون هیچ استثنایی در امنیت درس بخواند، فرصت داشته باشد و با امید به آینده پیش برود. در این حال کن پیج، مسئول بخش وکالت و ارتباطات این صندوق، روز یکشنبه در شبکه X خود نوشته که این ممنوعیت غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد. او افزوده هر دختر و پسر بدون توجه به اینکه کی و در کجا است حق آموزش را دارد. همزمان با این، سازمان عفو بین الملل خواستار لغو ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیا این سازمان ناوقت روز شنبه دوم حمل با نشر گزارشی گفته که طالبان باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان در این گزارش افزوده که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند و از جامعه جهانی خواسته تا در این زمینه گام های محکمی بردارد و میکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. این در حالی است که شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت آموزش نه تنها آینده آنان را بلکه آینده کشور را نیز با خطر روبرو می سازد. بهار باشنده کابل برای رادیو آزادی گفت:
ما به سوی تاریکی رانده میشیم بدون آموزش. توانایی بازسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود میسازد.
یکی دیگر از آنها که نخواست نامش در گزارش منتشر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نبود دسترسی به آموزش نه تنها آینده ما را که به خطر میندازد، بلکه امو کشور ما را هم همچنان از پیشرفت و توسعه باز می‌داره. ما همچنان حق داریم که آموزش ببینیم، پیشرفت کنیم و این دید روشن داشته باشیم.
پیش از این صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف روز شنبه 22 مارس گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید به دلیل ادامه ممنوعیت‌های طالبان 400 هزار دختر دیگر بر تعداد دختران محروم از آموزش در افغانستان افزوده شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد. در سال 2022 دروازه پنتون را نیز به روی آنان بست و در سال 2024 دختران و زنان را از رفتن به انستیتوت های طبی نیز منع کرد. بانک اقدامات طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی، کار و اجتماعی در برابر زنان و دختران افغان واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و مدعی است که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که برای بخش بزرگی از مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
تا دقایق دیگر گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن با آغاز فصل بهار شماری از دهقانان افغان نسبت به بهبود وضعیت زراعت در سال جاری خوشبینند. کارشناسان امور زراعت چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل بهار و بارندگی های اخیر شماری از دهقانان افغان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری ابراز خوشبینی می کنند. محمد حنیف یکی از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امسال وضعیت زمینه هنوز خوب است، مثال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است. هم سردرختی تا بالی با سیستم خودش، با گل و موسم خودش، وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است.
اما در برخی مناطق به ویژه در ولایت نیمروز کمبود بارندگی همچنان یک نگرانی جدی برای دهقانان است. محمد عظیم دهقان و باشنده ولسوالی چهاربرجک نیمروز به رادیو آزادی گفت که با وجود بارندگی کم در این منطقه، جریان آب از دریای هلمند هنوز ادامه دارد.
در این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده. خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده. متفعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اما در کنار این خوشبینی ها، نگرانی های نیز از ادامه تاثیرات خشکسالی های متوالی و کمبود مدیریت منابع آبی وجود دارد. برخی از کارشناسان امور محیط زیست هشدار می دهند که بارندگی های اخیر نمی تواند اثرات خشکسالی های متمادی را جبران کند، زیرا یخچال های دائمی و برفگیر های کافی و بند های مناسب برای ذخیره سازی آب های سطحی وجود ندارد. احمد جاوید نور آگاه امور زیست تاکید می کند که برای جلوگیری از بحران کمابی نیاز است که مدیریت بهتر روی منابع آب صورت گیرد.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن بو آبها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت نوشته شده که در تلاش است تا پروژه‌های را برای مدیریت بهتر آب عملی کند. در ادامه آمده که از جمله برنامه‌هایی که برای بهبود مدیریت منابع آبی وجود دارد، اعمار بندهای کوچک و متوسط، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و آموزش دهقانان در مورد روش‌های مدرن زراعت و تلاش برای ذخیره‌سازی آب‌های سطحی است تا دهقانان در زمان کم آبی از آن استفاده کنند. گفتنی است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های شدید باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و تخریب بخش‌های از زمین‌های زراعتی در افغانستان شده و حتی بسیاری از دهقانان به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان را ترک کردند. هرچند بارندگی‌های اخیر امیدهای را در دل دهقانان زنده کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌ریزی درست و مدیریت منابع آب این مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
نام از فرید تخلص میکنم فرارون باشنه ولایت جوزجان میباشم.
در این ماه رمضان ما باید به فقرا تنگ دست ها یتیم بی بزاد باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که راه نیک مردان آزاده گیر چو ساده دست افتاده گیر، خصوصا در این ماه مبارک رمضان کسانی که اقتصادشان خیلی خوب است، زندگی آرام و سهولت دارند، باید دست فقرا را بگیرند. کسانی که نیازمند هستند با پول با غذا باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
سلام و عرض ادب، عبدالحمید هستم از ولایت بغلان. دیگر رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا سردتر بود، ولی از لحاظ مواد ارتزاقی چون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس وضعی که پایان به قیمت ها نرخ بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از دو ماه معاش مغز نکردن، دیگر رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود. مواد